در مدرسه های قدیم ما ادبیات نبود، ریشه این ادبیاتی که شما دارید همون ادبیات هست. فقهی تدریس می شد که با بزرگترین مکتبه های حقوق دنیا برابری می کنه. اصولی تدریس می شد که از یک علم جدیده که فلسفه هایی که قرب در نهایت عمر منتهی شده به یک نوع فلسفه ای که شدیدترین فلسفه ها به علم اصول امروز ماست. در اینجا کتاب شفای بوعلی تدریس می شد، قانون بوعلی تدریس می شد، اشارات بوعلی تدریس می شد، اسفار ملا صدرا تدریس می شد، منجمه سبزواری تدریس می شد، کفای آخوند ملا کاظم خراسانی تدریس می شد. اینجاست که ملت ها حسابشون رو جدا می کنن. با اینکه علوم در شوروی و در آمریکا یکیست، این علوم طبیعی و ریاضی، ولی مکتب دوتا، مکتب آمریکا اصول زندگی در امریکا با اصول زندگی در شوروی از زمین تا آسمان متفاوت. هر ملتی که از خود مکتب داشته باشد و استقلال داشته باشد زیر بار مکتبهای بیگانه نرود، این ملت حق حیات دارد. هر ملتی که مکتب نداشته باشه مکتبش را بخواد از بیگانه بگیرن، این بلاییست که امروز، یعنی امروز که دنباله گذشته، در گذشته کاری کردن در این مملکت که به اصطلاح روشن فکران ما دو گروه هم. یه گروه از نظر مکتب میگن ما باید مکتب غربی ها را، کشورهای به اصطلاح آزاد لیبرالیست را بگیریم. یه دلی دیگه میگن ما باید مکتب دیگر غربی که اونم در واقع غربی مکتب کمونیسم را بگیریم. اما خودمون چطور؟ نه ما که چیزی نداریم، ما که مکتبی نداریم. یا اون مکتب را بگیریم یا این مکتب را بگیریم. بدبختانه گروه سومی هم پیدا شدن، میگن اسلام، مکتب اسلام، ولی وقتی که خیلی دقت میکنیم میبینیم اون چرا اینا میگن یه سلسله التقاطه، یه چیزی از ریش مثلا فرض کنید شما که کمونیسم گرفتن، یه چیزی دیگه یه مویی هم از سبیل اگزیستانسیالیسم کندن، یه چیزی هم از کاپیتالیسم گرفتن، یه چیزی از یه جای دیگه گرفتن، بعد اینا رو به ریش اسلام چسبوندن، بعد اونها مکتب اسلامی این هست. نه، ما با گرایش به مکتبهای دیگر استقلال مکتبی خودمون رو از دست میدیم. میخواد اون مکتب دیگانه مکتب کمونیسم باشد یا مکتب کاپیتالیسم باشد. با یک مکتب التقاطی، دو کلمه از این گرفتم، دو کلمه از این گرفتم، سه کلمه از این گرفتم، چهار کلمه از اسلام گرفتم، یک شلق شوربا درست کردن، این معجون شلق علمسان درست کردن، با این هم ما به استقلال فرهنگی، نه به استقلال مکتبی نمیرسیم. یعنی اگر اینجور هم ما بکنیم محکوم به فنا. این یه اعلام خطریست که من میکنم. این یک اعلام خطر بزرگی است که من می‌گم. ما اگر نمی‌داشتیم مکتب مستقل، خب می‌گفتیم چاره‌ای نداره، یا به این گروه ملحق می‌شیم یا به این گروه، یا این معجونی درست می‌کنیم. ولی آقا ما داریم این از خود باختگی رو باید از دست بدیم. می‌بینید مثلا یه نفر شیفته منطق دیالکتیکه، تازه درستم منطق دیالکتی که درست نمی کنه، چون خیلی شیفته ایره، یه دو سه کلمه همین دوری نفهمیده و ندانسته از گوشه به کنار پیدا کرده. آه، منطق اسلام همون منطق دیالکتیکه، اسلام تابع منطق دیالکتیکه. نمیدونه که منطق دیالکتیکه هر اصلش جداگانه معنویت را و دین را نفی میکنه. میبینه در دنیا مد شده که میگن زیربنا اقتصاد است، میگه آقا در اسلام هم زیربنا اقتصاد است. میبینید پیغمبر فرمود من لا معاش الا لا معادله. اسلام گفته زیربنا اقتصاد است. نمیدونه که زیربنا اقتصاد است معناش این است که ای معنویت برو، ای دین برو، از روی نادانی و نفهمی این حرف رو میزنن. میگه در دنیای امروز معمول است، مد شده، علامت تجدد است، علامت روشنفکری که با مالکیت به طور کلی مبارزه میشه و بگه آقا ایک مالکیت اختصاصی نباید وجود داشته باشه. یعنی که باید آقا اسلام هم اصلا منکر مالکیت اختصاصی. من نمیگم سوء نیتی در کار هست یا در کار نیست، ولی اگر یک کار، یک عملی اگر خطر داشته باشد، این دیگه ربطی نداره که ما سوء نیت داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر یک کسی ندانسته مثلا بیاد یک بنزین میریزه توی یک ساختمان برن یک کبریت بکشد، ممکنه اون کبریت که میکشد بخواد سیگار خود که آتش بزند، ولی وقتی که فضا پر از گاز قابل اشتعال باشد او برای سوء نیت هم نداشته باشد، برای خودش هم در آتش بسوزد، بالاخره وقتی که فضا پر از گاز هست، گاز قابل اشتعال، کبریت که زدی مستعل میشه. تو میخواد سوء نیت داشته باشی یا سوء نیت نداشته باشی. این است که من روی مسئله استقلال خیلی تکیه می کنم. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و بالخصوص بالخصوص روی استقلال فرهنگی و در استقلال فرهنگی بلخص روی استقلال مذهبی زیاد تکیه دارم. ما اگر مکتب مستقل خودمون رو ارائه نکنیم، انقلاب ما به نتیجه نمیرسد، انقلاب ما به ثمر نمیرسد، باز جذب مکتبهای دیگر میشید. ولو اینکه رژیم را عوض کردیم، عوض کردیم، استقلال سیاسی به دست آوردیم، به دست آورده باشیم، استقلال اقتصادی به دست آوردیم، به دست بیاریم، اما اگر استقلال فرهنگی به نرسیم، به استقلال فرهنگی بلخصوص اگر به استقلال مکتبی نرسیم، باختیم، باختیم. ما باید کار بکنیم، ما باید نشان بدیم جهانبینی اسلامی نه با جهانبینی غربی میخونه، نه با جهانبینی شرقی. این چه بیماری است که حتی جهانبینی اسلامی را یه عده میخوان تطبیق بدن به یکی از جهانبینی های غربی شد، با آیات قرآن که میرسن، هر آیات قرآن به تعلیل و توجیه به یه جوری که با یکی از این مکتبهایی که در غربی شهر وجود داره بکنی. اون شب عرض کردن اسم ملک و فرشته که میاد یه جور رو خواهم توجیه رو تعلیم بکنن. آقا اینا نیست، اگر که نرسیدی کوشش کن که برسی. ما بخواهیم یا نخواهیم، بفهمیم یا نفهمیم، فکر ما برسد یا نرسد، در قرآن ده ها معجزه آمده از پیغمبران و این از مفاخر قرآن است. اگر این مسائل نبود که از دین نیمی از رسالت خودش از دست داده بود. دین آمده است برای این که دید ما را نصیحه بکنند، دید حسی که نیازی با آمدن پیغمبران نداره، ایمان به غیب را در ما ایجاد کنند، ارزش انسان را تا اونجا بابا ببرد که انسان بتواند از یک قوانین معنوی استفاده بکند بر ضد قوانین مادی، یعنی کاری را انجام بده که با قوانین مادی دور در نمیاد، قوانین مافوق مادی بر قوانین مادی حکومت بکند که اسمش میشود معجزه. در قرآن چقدر معجزه آمده، مگه رو در راستی داره؟ یه عده چانی بسن به معجزات قرآن شروع میکنن به تعویل و توجیه کردن که آقا اگه دریا میگن شکار برای موسی، مقصود این است که در اون وقت مثلا دریا گذرمت داشته، حالت گذر دریا بوده و گذر هم طول کشیده، وقت موسی آمده از کف دریا رسته، وقتی که موسی رد شد دریا رو باشه و گذر تو حالت هر بریم. اگر عصای موسی اژدها شد، مقصود چیز دیگر است. مقصود به عصای موسی مثلا سخن موسی بود، تبلیغ موسی بود، زبان موسی بود که مثل اژدها منطق اونها را بلعید و از این حرف هست. این معناش انکار قرآن است، این معناش اینه ما استقلال در فکر نداریم، این معناش اینه که ما قرآن را پیشوا قرار ندادیم که دیگه اون چه قرآن میگوید من روش تدبر بکنم ببینم چی دیگه. از اول به ما برای این گذاشتیم که مکتبهای دیگر رو بپذیریم، بعدیم آیات قرآن توجیه و تعدیل بکنیم روی اون حرفهای دیگر. غیب آمده است بگیم غیب الله مسجوده است. در یه جور خوندم قرآن در سوره فیل تصریح میکند علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف معدود. این سوره وقتی نازل شده که نادر است با حادثه ای که از اون حادثه تا نزول این آیه حد اکثر 40 سال فاصله بود. مثلا ما اگر الان در سال 1358 قمری 58 شمسی هجری هستیم، حادثه ای که مربوط به سال 1318 باشه کسی بخواد بازگو کند که امسالی که در سنین عمری مثل سنین عمر من هستم کاملا یادشون هست. قرآن دارد یک حادثه ای را مربوط به مکه در خور مکه نقل می کند که صدها نفر در اون زمان وجود داشتن و بودن، و اگر چنین حادثه ای واقع نشده بود و همه اونها اکثریت غریب به اتباعان دشمن پیغمبر بودن، و اگر این حادثه بی شکل نبود می گفتن این دروغا چه باقی ما که بودیم همچی چیزی واقع نشد. و تبدیل کردن این معلوم تبدیل کردن این معبد ابراهیمی به همین صنعا که پایتخت یمن شمالی هست مخصوص رو برای بوده، در اینجا به شکل معجزه‌آسایی اون که از قرآن استفاده می شود، قبر مسلم مرغانی آمدن پرواز کردن از کنار دریای احمر حرکت کردن، سنگهایی را سجیل که معرب سنگ گل است، یک سنگهای گلیری گلهای سنگ شده ای را با خود برداشتن. حالا چرا این مرغ ابابیل گفتن؟ بعضی ها گفتن از این ماده آبله هم از اوبله از همین با آبله یه میشه. خلاصه اینها آمدن با خودشون سنگهای حمل کردن، این سنگها را از آسمون شروع میشن بر روی این لشکر، بعد در بدن اینها یک آثار نظیر جدری تفاصیل را نوشته نظیر آبله در بدن اینها پیدا شد، یک مرض خطرناک به شکلی که میگه همچی مثل وبا مانندی در اینها مسلط شد که از اینها کسی دیگه باقی نمون. اینها مثل یک محصول گندمی که حالت درو پیدا کرده باشه، بعد ملخ بیاد این گندم ها را بخورد و بعد اون همه این گندم ها کوبیده شده باقی بمونه، یه همچه حالتی که داره. حالا یکی از این کتاب ها را میخوندم دیدم اینجور نمیشه، چون اینا برای خیلی غیبی و ماورا طبیعی بوده و غیر مادی بوده و قابل توجیه نیست. نوشتم این که بله در اون وقت استعمار، اون وقت حالا به کلمه استعمار خیلی مد شده و کلمه انقلاب خیلی مد شده، استعمار بین المللی اون وقت در سبب بر آمده بود که بیاید مکه را تسخیر بکنند. در مکه یک گروه انقلابی میزیستند، یک جمعیت انقلابی بودن که اینها با استعمار بین المللی میجنگیدند. وقتی که استعمار بین المللی به مکه هم حمله کرد، این گروه انقلابی مثل مرغ پریدن به اینها را که تارمار کردن. یا ارسل علیهم طیران عبادی، یعنی گروه انقلابی که در مکه به سر می بودن مثل مرغ پریدن به این لشکر استعمارگر را، اینها را متلاشی کردن. در بعد خودش نوشته که خب اگه شما که اینجور میگی پس چرا در هیچ تاریخی نمیشه که همچین گروه انقلابی در مکه بودن؟ دیگه تاریخ غلط کرده که من به شما خواهد میمیسیم درست خیلی شما ما تاریخ میمیسیم های تاریخ نمیشه من نمیسیم. دیدیده چجور با آیات قرآن بازی میکنم؟ چرا؟ برای این که نمیخواد جهانگیری اسلام رو بپذیرد. اسلام میگه آقا همه جهان با همه قوانین است، با همه اجزا است، از سنگ است تا باد است تا آب است تا مرغ است تا ماهی است تا همه تا مگس است تا قورباغه است، همه این را که شما میبینید در تسخیر اراده حق هستند. به منزله جنود خدا هستند، اراده خدا که تعلق بگیرد. این باد به صورت یه لشکر در میاد، این سنگ به صورت لشکر در میاد، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. نمیخواد این بپذیره که آقا این موجودات مادی در تسخیر ماورایی هستن، در تسخیر الهی هستن و یک پیغمبر رابطه مستقیم با خدا دارد و اگر خدا بخواهد اوضاع عالم هر جوری که خدا بخواهد عوض می شود. این مسئله مهمی نیست. الان هم در طبیعت ذرات عالم مأموریت خدا را انجام می دهد، منتهی به یک شکلی عروج به شکل دیگر. نمی خواد زیر این بار بره، می خواد بگه از ماده و مادیات استقلال بذات دارن، امکان ندارد که اینا از مسیر خودشون خارج بشن. بعد میاد آیات قرآن اینجور تعبیر می کن. این خودش خدمت به استعمار هست. حالا من دانستم و ندانستم شکار ندارم. کسانی که این چنین فکر میکنن مکتب اسلام را تطبیق میدن به مکتبهای دیگر، استقلال را از مکتب اسلام، از اسلام مکتبی در واقع، از اسلام ایدئولوژیکی میگیرن و هر عناصر مکتبهای دیگر را وارد میکنن، چه بدانند چه ندانند، در خدمت استعمار هستند. خدمت اینها به استعمار از خدمت اون کسی که در استعمار سیاسی هست یا در استعمار اقتصادی هست، یعنی از اون عامل استعمار سیاسی و عامل استعمار اقتصادی، خدمت اینها بیشتر هست و کمتر نیست. خیانت اینها به ملت بیشتر هست و کمتر نیست. پس در آینده انقلاب اسلامی از جمله مسائلی که زیاد باید روی اون فکر بکنیم مسئله استقلال است، که خودمون رو به استقلال کامل برسانیم، بلخص استقلال مکتبی. تعدیل کردن قرآن و نهج البلاغه، هی این جمله نهج البلاغه رو تعدیل بکنیم، هی اون جمله نهج البلاغه رو تعدیل بکنیم، خیانت هست. مؤمن و به بعض و نکفر و به بعض خیانت. یه عده دم از قرآن میزنن ولی دم از قرآن یه ادعایات و کنده و قرآن خلاصه شده در یه آیات ادعایات معین، دیگه مسائلی که به جنبه های معنوی و قرآن مربوطه دیگه لاتی در نمیان. این قرآن نیست، این قرآن چند آیه نهج البلاغه میگن نهج البلاغه نهج البلاغه خطبه های نهج البلاغه که در زمینه تقوا، در زمینه زهد است، در زمینه خوف از خدا، در زمینه معنویت این تابعه های نهج البلاغه که میگن نهج البلاغه نهج البلاغه یک کلمه دیگه از اون حرف نمیزنن. نه مکتب علی اون نیست، مکتب علی همان است که سید رضی در 1000 سال پیش این نکته رو درک کرده بود. میگه من در کتاب نهج البلاغه، کتابهایی در ببخشید در خطبه های علی وقتی مطالعه میکنم، چیزی که حیرت من رو برمی انگیزد و من مکرر در جمع رفقا این رو میگویم، میبینم من با صحنه های متناقض و متضاد روبرو میشم و آدم باور نمیکنه که یک انسان تا این اندازه جامعیت داشته باشه. یه جا وقتی با سخنان علی آدم روبرو میشود، انسانی رو میبیند که پوست شیر پوشیده و دندان پلنگ نشون میدهد و در صحنه کارزار است و گویی غیر از جنگ و خونریزی چیزی سرش نمیشود. ورق میزنی اون طرف تر، یه وقت میبینه آدم باز با یه انسان دیگر روبرو شده که گویی اصلا عمرش رو در دیرها و در صومعه ها گذرونده و در خلوت ها، در خلوت شب است، او هست و خدای خود است و اصلا گویی غیر از معنویت چیزی سرش نمی شود. یه جای دیگه میره یک فیلسوف میبینه که نشسته دارن مسائل را با دقیق ترین شکل دارن مسائل فلسفی را تجزیه و تحلیل میکنن. یه جای دیگه میبینه با یه عالم حق، با یه عالم حقوقی آدم روبروست و داره راجع به حقوق داره بحث میکنه، راجع به فلسفه اجتماعی داره بحث میکنه. این است علی امام. اما ما وقتی که علی رو فقط در چهره یک سرباز در میدان جنگ می‌بینیم، اما علی رو در اون دلهای شب دیگه خوشمون نمیاد ببینیم. همون علی که میگوید ایها الناس ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه وهو در الله الحسينه وجنته الرقيقه تا آخر. به این جور درباره جهاد صحبت میکنه، در صفحه اون طرف صدا میکنه و دون اینجا که ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه پس تشعر الحزن و تجلب الخوف فزهر مصباح الهدى فی قلبه. بعد وارد میشه چون اسلام رو در یک بعدش نباید، اسلام را در همه ابعادش باید مطالعه کرد. اگر اون یه بار رو ببینیم با دیگر نبینیم اسلام نیست، اون بارش هم ببینیم ابعاد دیگرش نبینیم اون اسلام نیست. مکتب اسلام، مکتب ما یک مکتب جامع و برتر است و به همین دلیل است که میگه سعادت دنیا و آخرت بشر را من میتوانم تأمین بکنم. بلاگه یه روز تحت تأثیر راهبهای مسیحی و صومعه‌نشینان مسیحی یا زهاد هندی و مرتادهای هندی واقع بشیم و فقط دم از ریاضت و دم از زهد و دم از ترک دنیا بزنیم، بگیم اسلام دیگه غیر دین چی بینیم. یه روز دیگه که با اون رو فراموش کردیم از این طرف آمدیم، بعد بگیم آقا اسلام مثل در 30 سال پیش 40 سال پیش، آقا وقتی که امریکایی آمده بودن به اون رفاه را به مردم نشون میدادن، یه دی افتادن آقا اسلام دین زندگی است، اسلام دین توسعه است، چرا باید چنین بود، چرا باید چنین بود. بعد که در مرتبه تودهی آمدن مکتب های به اصطلاح انقلابی را یک سل جمله مطرح کردن، یه دی آقا اسلام دین جهاد است، اسلام دین مبارزه، اسلام دین همه این ها، اسلام دین همه این ها. امشب هم به عرایض خودم در همینجا خاتمه میدم و به همه شما دعا میکنم. تتمه عرایضم که شاید خلاصه عرایضم هم باشد در فردا شب که آخرین جلسه ما هست، انشاءالله برای همه شما مطرح میکنم. خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید.